أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. در محضر بعض دیگر از حکمت‌های مولا الکونین علی علیه السلام زانو می‌زنیم. اولین حکمتی رو که امروز می‌خونیم، مولا علی علیه السلام در رابطه با استفاده از عقل و بهره‌گیری از اندیشه در یک جمله کوتاه اسمیه‌ای که خودش مشتمل بر معنای بسیار بلندی است می‌فرمایند: التودد نصف العقل. عزیزان توجه دارند، البته اونی که آجاقا زحمت کشیدن، اولین وسطی رو میخونیم بعد برمیگردیم به ترتیب. اینجوریه، حالا نسخه ای که ایشون داشتن وسطی نبوده. التودد نصف العقل. خب تودد از ود به معنای محبت و دوستی، علاقه. پس مهربانی و دوستی با مردم رو امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که نصف عقله. برای توضیح این مسئله و این که حالا بتونیم این جمله رو در زندگی خودمون عملیاتی بکنیم، توجه داشته باشند عزیزان. به هر حال انسان یک موجود اجتماعی است و لازم است با سایر هم نوعان خودش معامله بکنه، ارتباط داشته باشه. این ارتباطی که با دیگران داره گاهی ارتباطی است که بر اساس برنامه ریزی دقیق و استفاده از عقل و هوش انجام میگیره. مصالح خودش رو و مصلحت‌های دیگران رو و جامعه رو در نظر میگیره و بر اون اساس با محبت با دیگران برخورد میکنه. قاعدتا کسی که نسبت به دیگران محبت بکنه متقابلا محبت خواهد دید. کسی که به دیگران شأن و ارزش و احترام قائل باشه، نتیجهش اینه که دیگران هم به او احترام قائل خواهند شد و به او جایگاه شایسته ای رو در نظر خواهند گرفت. با محبت است که انسان میتونه بر قلبها حکومت بکنه و قلبهای افراد جامعه رو به تسخیر خودش در بیاره. اما کسی که از عقل استفاده نکنه، بره سراغ نصف دیگر، گاهی انسان به جای اینکه محبت بکنه به دیگران از در ناسازگاری در میاد. به جای تودد و محبت به دیگران، گاهی ممکنه با کینه و بغض با دیگران برخورد بکنه. بله، یه جایی ممکنه مقتضای حکم عقلی هم این باشه که انسان اون روی سکه رو نشون بده، به جای محبت با بغض و با قهر با دیگران برخورد بکنه. اما اون موارد قاعدتا موارد بسیار نادری است. اونجا هم عقل و پای عقل در میانه. لذا اگر احکام عقلیه رو در برخورد با دیگران بخوایم در نظر بگیریم، بخشی از احکام عقل حکم تودد و مهربانی محبت میکنه و بخش دیگر حکم به قهر و غلبه و بغض و اینها. بذار اگر کسی مهربانی انجام بده، به تعبیر مولا علی علیه السلام این مهربانی و تودد نسبت به سایر افراد جامعه نصف عقل، یعنی نصف احکام عقلی است و قاعدتاً آثار و برکاتی داره که همه عزیزان هم در زندگی خودشون این رو تجربه کردند. شما اگر نسبت به کسی یا نسبت به چیزی از در دوستی و محبت وارد بشید، او رو حسن محض میبینید، زیبایی و کمال میبینید. حتی اگر معایب و ایرادات و مقبهاتی هم داشته باشه اصلا به نظر نمیاد، که غالبا در مقام محبت یا عداوت این رو ما خودمون میبینیم، گاهی ابراز هم ممکنه نکنیم، اما نسبت به کسی که به او علاقمند هستیم پیش خودمون هم که فکر میکنیم همش اون جهات حسنش رو میبینیم. در مقابل اگر نسبت به کسی محبت و علاقه ای نداشته باشیم، حتی پیش خودمون هم که بشینیم و بخوایم تصویر بکنیم قیافه او رو و کیفیت برخوردی که با او میخوایم بکنیم، همشون ایرادها به ذهنمون میاد، اشکالات به ذهنمون میاد. دیدید که آهی پیش خودمون میشینیم به فلانی رسیدن این حرفو میزنم، این اشکال رو میگیرم، این ایرادشو به رخش میکشم، گویا اصلا هیچ جهت حسنی در او وجود نداره، در حالی که این چنین نیست. حالا در جای دیگر همین مولا علی علیه السلام میفهمد دیگه، حب و شه یعمی و یسم. وقتی ما به چیزی علاقمند شدیم، محبت داشتیم، دیگه ما رو نسبت به معایب او کور و کر میکنه، دیگه عیبه های او رو خودمون نمیبینیم، اگر هم دیگری بگه نمیشنویم، انگار نشنیدیم. پس به هر حال برای برآورده شدن نیازهای اجتماعی، اخلاقی، معنویمون در جامعه‌ای که با دیگران داریم زندگی می‌کنیم و این زندگی باید زندگی مسالمت‌آمیز باشه، راهکاری رو مولا علی علیه السلام نشون میده و اون تودد، مهربانی با دیگران. در کنارش مولا می‌فهمد که والهم نصف الحرم. اینا هم عزیزان میدونن دیگه ریشه کلمات معلومه، هم به معنای غم و غصه، همین که میگید هم و غم، پس این به معنای غم و غصه، حرم هم که معنای پیری. خب میدونید در واقع گویا میخوان بگن که پیری دو سبب داره، گاهی پیری پیری طبیعیه که به خاطر کهولت سن و گذر زمان حاصل میشه، طرف 100 سال از خدا عمر گرفته، خب معلومه در این 100 سال دیگه بر اساس خصوصیات مادی که در ساختار بدن به کار رفته یک ثقل سامعه پیدا میکنه، چشمش کم نور میشه، دندونا میفته، رعشه به بدن میاد، موها سفید میشه، این همش علائم پیری به خاطر پیری طبیعی که بوده. گاهی نه، این پیری پیری زودرس میشه برای فرد، 40-50 سالشه ولی مثل 100 ساله میمونه. این پیری که از اسباب خارجی غیر از کهولت سن، غیر از گذر عمر حاصل میشه، اون وقت امام فهمد که پس پیری دو تا سبب داره، یکیش پیری طبیعیه، یکی اسباب دیگه است. اون اسباب دیگه رو وقتی حساب بکنید در مقابل اون پیری طبیعی، امام فهمد که ببینید این غم قصه خوردن، اونم گاهی در مواردی که اصلا جای قصه خوردن نیست. افراد کیس و زرنگ در موارد خاصی حالا بالاخره قصه میخورند، بعض کنید پیامبرشم وقتی گمراهی امت رو میبینه، عدم توفیق معنوی امت رو میبینه، غم بهش فشار میاره، غصه میخوره. اما اسباب غم و غصه من و شما گاهی اسبابی هستن که نباید در یک انسان متعارف، نه متعالی تازه، ایجاد غصه بکنه. برای از دست دادن چیزای جزئی یا به خاطر پیش آمدهای خیلی جزئی، زانوی غم در بغل میگیریم، گوشه عزلتی برای خودمون اختیار میکنیم، ارتباطمون رو با همه قطع میکنیم و متمرکز میشیم رو اون مثلا ضرر جزئی یا اون مصیبت جزئیه. خب چنین چیزی سبب پیریه، و اصطلاحا شما بگید پیری زودرس، در عین حال که اقتضای سنی داشتن چنین ظاهری با چروک‌های پیشانی، با بدنی نحیف و ضعیف و ناتوان، دیگه نه قلب باش همراهی میکنه، نه کلیه همراهشه، نه چشم و گوش و هیچی. خب پس باید حواسمون باشه که زیاد به مسائل جزئی نپردازیم و به خاطر مسائل جزئی، حالا خواه به عنوان ضرر که از دست دادیم، خواه به عنوان چیزی که به دست آوردیم ولی به دست آوردنش ضرره. حال مثلا شماها طرف از امتحان اومده بیرون، بعد نتیجه رو میبینه، میره الان 19 و نیم دادن، میخواد خودش رو بکشه. نه، من به اندازه 20 نوشته بودم. ولی این نمره خیلی مهم نیست. البته اینا الکی باورشون نشه. مثلا به خاطر نیم نمره میخواد خودش رو هلاک کنه. عیب نداره. حالا یه جلسه نتونسته درس شرکت کنه، دیگه زمین و زمان رو من امروز توفیق نداشتم درس ندم. عیب نداره، رسالت یه روز با تأخیر چاپ میشه. خیلی قصه نخوریم. بله، با حضور آقا درس خارجم حضور غیابی شد ما رو، بعد چه حساب کردن اینا؟ حالا شما چه قصه بخورید نخورید، این روال هست. به هر حال این دوتا جمله رو توجه دارید که دوتا جمله اسمیه است، نیازی هم نیست که از تبدد و مبتدا، نصف و خبر هست و مضاف، العقل مضاف الیهش. جمله بعدی هم همینجور، الهم مبتدا، نصف و خبر هست و مضاف، الحرم مضاف الیهش. ترجمهش هم روشن شد دیگه. تبدد گفتیم دوستی کردن با مردم، دوستی کردن با مردم نصف عقله. هم و حرم هم معلومه، هم یعنی غم و غصه، حرم هم یعنی پیری. الهم نصف الحرم. پس نیمی از اسباب پیری قصه های بی خود و بی جاست. اما بریم سراغ جمله بعدی. بله، منتها اینجا مراد اون نیست. ما چون عقل رو کنایه از احکام عقلی گرفتیم، و الا عقل رو درست حساب بکنید یعنی تبدد رو، تبدد نیمی از کارهای عقلی شما رو پیش میبره، نیمه دیگر رو باید دقت کنید. نیمه دیگرش هم کارهای دیگریست که بر اساس عقلی باید انجام بشه، و الا خب احکام رو بغرس میکردیم، نه این کلا حتما این 50-50 باشه. اما جمله بعدی که امام علیه السلام فمن ینزل الصبر علی قدر المصیبه. ببینید خداوند نعمتهای زیادی به انسان عنایت کرده. یکی از نعمتهای الهی استعداد صبوری در برخورد و مواجهه با حوادثه. این استعداد رو خدا به انسان داده که بتونه در برخورد و مواجهه با حوادث، مخصوصا حوادثی که در واقع غیر مرضی فرده، حوادثی که فکر میکنیم به ضررمونه، اما خداوند این استعداد رو به ما داده که صبر بکنیم، از کوره در نریم، ناسپاسی نکنیم. حالا این استعداد که در انسان ایجاد شده افراد از این استعداد یکسان استفاده نمی کنند. بعضی ها تمرین می کنند، ممارست دارند، ریاضت می کشند، این عنصر رو در وجود خودشون تقویت هم می کنند. به مرتبه بالایی از صبر و به جمع صابرین به معنای واقعی کلمه می رسند. بعضی ها نه، همون استعداد رو هم کورش می کنند. خداوند این عنصر و این استعداد رو که در وجود ماها قرار داده، مولا علی علیه السلام فهمد که اگر شما بتونید از این عنصر استفاده بکنید، این عنصر صلاحیت این رو داره که به اندازه مشکلی که برای شما پیش میاد رشد بکنید. به اندازه گرفتاری که برای شما پیدا میشه این صبر کم و زیاد میشه. گاهی انسان یک مثلا، حالا اینجا چون مصیبت رو فرموده و الا در جای دیگه خب میدونید دیگه، صبر رو سه قسمش میکنن، یک قسمش میشه صبر در مصیبت. پس اون وقت صبر در معصیت و صبر در طاعت رو دو قسم دیگه قرار میدن، میگن از صبر ثلاثه، در مصیبت، در طاعت و در معصیت. خب اینجا اون قسم خاصی از صبر مورد عنایت امامه که مصداق بارزش ما هم وقتی صبر میگیم اصلا این قسم بیشتر به ذهن میاد. گاهی مصیبتی که به من شما وارد میشه مصیبت اندکی است. مثلا پسر عمه پدر بزرگمون در یه شهر و دیار دوری که تو عمرمونم ندیده بودیم خبرش میرسه یا آدار دنیا رو وداع کرد. یه انا للهی میگیم اگه حواستمون باشه، یه فاتحه هم میخونیم و ازش رد میشیم، نه خاطره ای ازش داریم که بشنیم تصویرش کنیم، قصهشو بخوریم، ناراحتی بکنیم که اینجا بگن آقا صبر بکن. اینجا صبر اندک. یه وقتی نه، این مصیبت هی نزدیک و نزدیکتر و بزرگ و بزرگتر میشه. مثلا حالا مصیبت گاهی میاد به حلقه اولیه انسان میرسه. مصیبت از دست دادن پدر، مادر، فرزند، خب مصیبت های بزرگی هستند، داغ های سنگینی بر دل هستند. اما با یه مقدار تأنی و تأمل انسان میبینه که خدا صبر و تحمل اون مصیبت رو به آدم داده. گاهی آدم میشینه، انشالله اگر پدر مادرها هستند خدا بهشون طول عمر بده، اگر رفتن خدا رحمتشون بکنه، اون وقتی که آدم پدر و مادر داره میشینه اصلا تصور نمیتونه بکنه که یه روزی پدر رو از دست خواهد داد، یه روزی مادر از دست خواهد رفت. اصطلاحاً در بین عوام هم معروفه دیگه، میگن مرگ خوبه ولی برای همسایه، آدم برای خودش و اطرافیان خودش هیچ وقت تصورش نمی کنه، هیچ وقت تصورش نمی کنه. تا میاد به اینجا انگار خط قرمزه، دیگه ادامه نمیده، برمیگرده ناخواسته، ذهن ناخواسته برمیگرده، ادامه نمیده. اما یه وقتی ممکنه بالاخره این اتفاق در عالم خارج تحقق پیدا بکنه، همون چیزی که آدم نمیتونست تصور کنه، فکر نمیکرد. خیلی مصیبت بزرگیه. اما از اون طرف هم خداوند عنایتش رو شامل حال کرده، این استعداد رو در وجود انسان قرار داده و وقتی این مصیبت بزرگ به انسان رو بیاره این استعداد شکوفا میشه، صبر به اندازه اون مصیبت در انسان پیش میاد. و الا خیلی از افراد اگر این چنین نباشه در اثر بیتابی ممکنه دست به کارهای بدی بزنن، نتونن تحمل کنن. کم هم نیستن افرادی که گاهی به خاطر بعضی از مصائب از کوره به در میرن. انصافا به عنوان خاطره عرض کنم خدمت عزیزان، من حالا شماها تقریبا سنتون به اونجاها نمیرسه، ما در زمان حیات مرحوم امام که این دعا همیشه خونده میشد، خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگهدار، واقعا دارم عرض میکنم به عنوان حالا جوان اون زمان هیچ فکر نمی کردیم که یه روزی ممکنه امام از بین ملت بره. می اومدیم همه چیزو فکر میکردیم، به اونجا که میرسیدیم انگار خط قرمز بود. نه مگه میشه این همه دعا میشه، بعد هم جامعه چی میشه، نظام چی میشه، انقلاب چی میشه، تشیع چی میشه. و دقیقاً همون 14 خرداد که حالا همه جا اون یکی دو روزه ملتهب بود، مضطرب بود، همه دعا میخوندن، همه زیارت عاشورا و دعاهای دیگر رو میخوندن، صبح وقتی قبل از اعلام عمومی، خاطرم هست توی حجره یکی از مدرسه بودیم، یکی از دوستان از جای خبردار شده بود، اومد صبح ساعتهای 5 خورده ای بود، دیدم که در حجره رو زد و در رو باز کردم و گفت بیا بیرون. اومدیم بیرون، کم حجره ها نفهمن گاره میدوید. ما هم تازه از واقعا از جلسه دعا برگشته بودیم، چون بعد از نماز صبح دعا داشتیم میکردیم فلان، بعد برگشتیم. وقتی خبر رو به من گفت من یه لحظه احساس کردم قلبم داره وای نیست. اگه میشه بابا این همه دعا، این همه ما برای خودمون فکر کردیم، حالا فکر میکردیم مثلا دستگاه آفرینش هم بر اساس مشیت و اراده ما میخواد به چرخه. و واقعا وقتی گفت تو مدرسه اعلام کنید یواش یواش دوستان بیان همین مسجد امام، که چون ممکنه حالا تازه بعد از جنگ بود دیگه، ممکنه دشمن نظر سوی نسبت به کشور داشته باشه، آماده بشیم شاید نیاز به اعزام و اینا باشه. من وقتی یواش یواش به دوستان گفتیم و بعد دیگه یه تعداد متنابهی وقتی فهمیدن با بلندگو اعلام کردیم که عزیزانی که میخوان بیان مسجد امام، تو مسیر داشتیم میومدیم، خدا رو شاهد میگم بعضی از دوستان طلبه اینقدر بلند گریه میکردن نمیتونیم آرومشون بکنیم. گفتم بابا هنوز اعلام نشده، هنوز مردم نمیدونن. کسی بود که میدونم بنده خدا، حالا فرد خاصی که تو ذهنمه، پدر هم از دست داده بود، یتیمم بود به اصطلاح خودم. بعدها خودش میگفت من وقتی پدر از دست دادم اصلا چنین برخوردی نکردم، اینجوری فکر نمی کردم. بس که آهی مصیبت خیلی سنگینه، برمی گردم. اما امام علیه السلام فهمید که خداوند عنایتش رو شامل حال میکنه، مصیبت هرچه بزرگتر صبر و اجری که در مقابل اون صبر داده میشه بیشتر. پس ینزل الصبر على قدر المصیبه، صبر در هر مصیبتی به اندازه اون مصیبت نازل میشه، به افراد داده میشه. اگه مصیبت کوچیکیست، صبر هم مقدارش کم. اما مصیبت اگر مصیبت بزرگیست و به صبر بزرگتر و بیشتری نیاز داره، خداوند هم عنایت میکنه، صبر بیشتری به طرف عنایت میکنه. اون وقت در این مصیبت باید حواسمون باشه، چون میدونیم وعده های ثواب فراوانی برای صبر در مصیبت داده شده دیگه. خب این وعده ثواب بر صبر در مصیبت، این هماهنگ با مصیبت دیگه تناسب داره. خب کما اینکه مصیبت وقتی بزرگ میشه شما باید خودتون رو آماده کنید برای صبر بیشتر، خداوند هم ثواب بیشتری میده. حالا اگر کسی در مقابل صبر بیتابی بکنه، مقابل صبر میشه عدم صبر، عدم تحمل، بیتابی. خب بیتابی کردن، بیتابی در مصیبت یعنی من از این مصیبت خوشم نمیاد. این رو به عنوان نعمت الهی که در مسیر راه من قرار داده شده تا با صبر در اون صحنه به ثواب و اجر و پاداش برسم نمیبینم. پس بیتابی در مصیبت به معنای کراهت از مشیت الهی و ثوابی است که برای صبر در نظر گرفته شده. حالا اینجا از تعبیر کنایی امام علیه السلام استفاده میکنه. در عرف دیدید کسی که میخواد بیتابی بکنه گاهی به سرش میزنه، گاهی به صورت میزنه، گاهی به پا میزنه. این زدن به پا رو به عنوان کنایه از بیتابی و عدم صبر، بیتحملی میاره. جزان فهمد و من ضرب یده علا فخذه، کسی که در صحنه مصیبت دست بر ران خودش بزنه، یعنی اظهار بیتابی بکنه، ابراز بکنه صبر نداشتن رو، راضی نبودن به این صحنه رو. خب من ضرب یده علی فخذه عند مصیبته، وقتی مصیبتی به اون روی آورد دست بر ران بزنه و اظهار شکوه و ناراحتی بکنه، هبت عمله، یا در بعض نسخه داره هبت اجره، اون عمل که صبر و اجر صبر هم معلومه، اجر بسیار زیادی. شما دید الله یوفی الصابرین به غیر حساب، پاداش و اجری که برای صابرین هم در روایات هم در آیات داده شده بی حد و حصره و از جمله اموری است که انسان اگر با اختیار ملتزم به او بشه و انجامش بده ثوابش به حساب نمیاد. خب اگر کسی اظهار ناراحتی بکنه، اظهار ناراحتی هم به این نیست که طرف گریه بکنه، گریه کردن، ناراحت شدن، یه مقدار محزون شدن که طبیعیه وجود انسان. این آدم که نمیتونه تو مجلس عزا بخنده، که اظهار ناراحتی در اینجا همین کارهای نامتعارف انجام دادن، زبان به شکوه و گلایه گشودن، اعتراض کردن به دستگاه آفرینش. حالا مثلا خدا یا دیگه کسی دیگه ای نبود این مصیبت هم باید بر من وارد می شد، و الا گفتم اون حزن باید باشه. بیتابی به معنای ناراحت نشدن و شدن نیست، این طبیعی قضیه است. بذار ببینید وقتی ابراهیم فرزند دو سه ساله پیامبر از دنیا رفت، و نقل‌های تاریخی هست که پیامبر گریه می‌کردند آرام آرام، گویا کسی از پیامبر سوال کرد یا رسول الله خودتون ما رو به صبر دعوت می‌کردید، شما با این جایگاه نبوت در از دست دادن یه پسر بچه دارید گریه می‌کنید. پیامبر فرمودند که این گریه دلیل بر بیتابی نیست، گریه نتیجه حزنی است که بر قلب وارد شده. گریه می کنم اما بیتاب نیستم، گریه می کنم اما گلایه ندارم، گریه می کنم ولی معترض به این کار نیستم. پس حواستمون باشه، ما وقتی کسی که مصیبت داره دعوت به صبر می کنیم، منظورمون نیست که گریه نکن، منظور نیستی که شروع کن به قشقش خندیدن، نه، منظور اینه که یه وقتی مواظب رفتارت و مواظب گفتارت باش که به خاطر این مصیبتی که به تو روی داده و محزون هستی و ناراحتی و گریه هم میکنی، زبان به اعتراض، زبان به شکوه، زبان به گلایه باز نکنی، یا یه جوری برخورد نکنی که افراد فکر کنن که شما بیتابیتون منجر شده به اعلام عدم رضایت عملی. خب پس بازم عبارت رو میخونم. امام علیه السلام فرمودن ینزل الصبر علی قدر المصیبه. شما نگران نباشید، فکر نکنید اگر فلان مصیبت وارد شد چی میشه، نه، شما با خدا باشید، خدا تدبیر این کارا رو میکنه، به اندازه مصیبت به شما صبر میده. خب صبر اینجا دیگه بیان نمیکنه، گفتم چون صبر از اموری است که پاداش بسیار زیاد برای او وعده داده شده، اما در مقابل صبر ضرب بر فخذه، من ضرب یده او علی فخذه، کسی که بیتابی بکنه، کسی که اعتراض نشون بده، عند مصیبتهی، وقتی مصیبتی به او برخورد کرد، هبت عملو، عملش از بین میره. یا عرض کردم در بعض این نسخه‌های نهج البلاغه در هبت اجره، پاداش و ثوابی که برای این عمل، یعنی هبت عملو، پس صبر از بین میره، صبر از بین رفت، لازمه صبر هم که پاداش بی حساب هست از بین میره. خب اما کلمات که معلومه، ینزلو فعل مضارع معلوم هست از ثلاثی مجرد صحیح سالم، از صبر فاعلشه، پس اول صیغه فعل مضارع معلوم، البته ایناش لازمی فهمید در ترکیب بگید فعل و فاعل، این بخشش دیگه میخوام یه مقدار با تجزیه و ریشه کلمات هم آشنا بشید دیگه. اولین صیغه فعل مضارع معلوم ثلاثیه مجرد نزل ینزلو، ینزلو صبرو، از صبرو فاعل، این فعل بودی میشه فاعل، ینزلو علا قدر المصیبه، یا از صبرو علا قدر المصیبه. اگر بخواید این رو علا قدر جار و مجرور، این متعلق به ینزلو، ینزل الصبر و ینزل على قدر المصيبه، میتونید هم متعلق به عامل مقدر بگیرید، حال باشه برای صبر، صبر در حالی که، پس این جار مجرور یا متعلق به ینزلو و ظرف لغوه، یا نه متعلق به عامل مقدر، مثل اینکه میگید کائنن علا قدر المصیبه، میشه حال برای الصبر که معرفه است. قدر مضاف، المصیبت مضاف الیهش، واو عاطفه، من ضرب یده علا فخذه عند مصیبته، این جمله شرطه، حبت عملو جواب شرطه، پس این یه جمله، جمله شرط، این جمله جواب شرط. من هم بارها گفتیم و شنیدید که از اسمایی است که به اونها میگیم کلمه مجازات، اسمایی هستن که جمله ای رو جواب جمله دیگه قرار میدن، جزای جمله دیگه قرار میدن. پس پاداش و جزای کسی که در مصیبت دست بر ران خودش بزنه چیه؟ هبت اجره، از بین رفتن اجرشه، از بین رفتن عملشه. خب این من مبتدا، اسم، اسم شرطه، و این دو تا جمله، جمله شرط و جوابشه دیگه، بس من اسم شرط، مبتدا، در اینجا الان مشهور میگن که کل اون شرط و جواب میشه خبر. کل اون ضرب یده و علا فخذه عند مصیبته یا عند مصیبته باز دو جور اومده، حبت عمله یا اجره، کل این جمله شرط و جمله جواب بشه خبر برای این مبتدا. اومد جمله شرط و جمله جواب رو دوباره خودشون رو ترکیب بکنید، ضربه فعل و فاعل، فاعلش هو است که برمیگرده به من، رابطه یدهو ید مفعول به و مضاف، هو مضاف الیهشه. ضربه علا فخذه، دوباره علا جار، فخذ مجرور، این جار مجرور متعلق به ضربه است، فخذ مضاف، ها مضاف الیهشه. خب این باز از ظروف دیگه، این ظرف است و مضاف، این ظرف متعلق به ضربه، ضربه این مصیبته، پس متعلق به ضربه، خودش هم که مضافه، مصیبتن اگر باشه میشه مضاف الیه تمام، اگر مصیبتی هی باشه مصیبته میشه مضاف الیه اول و مضاف دوم، ها میشه مضاف الیه دوم. اینی که اینجا نوشته شده مصیبته مضاف الیه اول و مضاف دوم، خودش مضاف الیه انده، در این حال اضافه هم شده، اضافه مضاف الیه هست برای اند، دوباره مضاف هست نسبت به ها زمیر که میشه مضاف الیه دوم. حبت اجره، حبت فعل، اجره فاعلشه، حبت فعل عملو فاعل و مضاف، ها مضافم الیه، که گفتم در بعضی از حالا داره حبت اجره که بازم عد میشه فاعل و مضاف، ها میشه مضافم الیه. خب در رابطه با صبر در خود نهج البلاغه و همینطور در آیات و روایات میبینید مباحث زیادی هست، هم اون لون و رنگی رو که صبر به عمل میده به خاطر پاداش بزرگی که داره، هم وعده های بسیار بزرگی که برای صابرین دادن، و در مباحث عرفانی هم منازل مختلف رو که برای طی مراتب عرفانی میگن و منازل سلوک رو معرفی میکنن، منزل صابرین جزء منازل آخر حساب میشه. اگر صد منزل حساب میکنن، حالا با اختلاف رتبه و درجه، این منزل رو منزل صابرین رو میگن 90 به بالاست، گاهی تا 95 و 6 مثلا میگن، منزل 95 و 96 میشه منزل صابرین. و شما میدید هیچ پیغمبری، هیچ امامی پیدا نمی کنید که جز صابرین نباشه. صبر از ویژگی ها و خصوصیات معصومین اعم از انبیا و ائمه علیهم صلوات الله. و این که میبینید اصلا همه اینها میشن اسوه صبر و تحمل و مقاومت در مقابل ناملایمات. فقط چیزی رو که باید توجه بکنیم، این کلمه صبر یه وقتی مظلوم واقع نشیم. عزیزان میدونن گاهی بعضی از کلمات هم به دست ماها میفتن مظلوم واقع میشن. کی مظلوم واقع میشن؟ وقتی که از اون معنای واقعی خودشون خارج میشن و در معنای غیر متعارفی که الان به نفع بعض افراد هست. حریت و آزادی از جمله این کلماته. لا تکن عبد غیرک لقد جعلک الله حرا، یا لقد خلقک الله حرا. حریت خدا بر ما داده، اما آزادی رو امروز ببینید واقعا وقتی به دست ماها افتاده مظلوم واقع شد، در یه معانی کاملا غلط. به کار برده میشه. لذا میگیم آقا لفظ آزادی از اون کلمات و الفاظی است که مظلوم واقع شده. لفظ صبر هم یه وقتی اینجوری نشه، بله لفظ صبر در مقابل بیتابیه. گاهی صبر رو افراد میان یه معنای دیگه ای ازش میخوان استخراج بکنن، میگن آقا هر ظلمی هم بهت شد تحمل کن، مگه این همه وعده ندادن به صبر؟ به تعبیر مسیحیت تبشیری و دیگران میگن آقا اگر کسی تو گوش راستت دست صبر کن، دست تشکر کن، گوش راستت هم گوش چپت هم بیا بگو یکی دیگه هم بزن. نه، صبر در فرهنگ دینی ما و در عرف ما این نیست. صبر این نیست که در اتفاقات روزمره حتی بین المللی دست رو دست بگذاریم و هیچ فعالیت و حرکتی نکنیم، حتی در حد محکومیت، یا اگر هم مثلا دور هم جمع میشیم تو ریاض انقدر دشمن بدونه که این جمع شدن ها بی خاصیته که هیچ اعتنایی نکنه. صبر اینجور جاها به معنای زیر بار ظلم رفتن نیست. صبر، صبری که در شریعت مقدس اسلام و در فرهنگ دینی ما هست، که صبر مولا علی علیه السلام وقتی 25 سال حقش رو غصب میکنن و زمینه نیست، تمام فعالیت خودش انجام میده، ساکت نمیشینه، اما در این حال میگه صبر تو و فی الحلق شجا و فی العین قضا. صبری که فرهنگ دینی ما میگه صبر امام حسینه، که در اون لحظات آخر که وقتی خصم دون روی سینه نشسته و با بی حیایی تمام میخواد سر از بدن جدا بکنه، میگه خدایا در راه تو صبر کردم. صبری که در فرهنگ دینی ما به معنای ظلم پذیری و زیر بار ستم رفتن و عدم مقاومت در مقابل تعدی نیست، به معنای برخورد مناسب در این حال تحمل کردن، در این حال زبان به شکبه و ناملایمتی باز نکردن. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما مرتبه صابرین رو عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد.